این قسمت مرگ حسن علی منصور، دادگاه مؤتلفه اسلامی.
به به اسدعلی آقای اندرسو،
سلام علیکم محمد آقا.
سلام علیکم. خدا قوت برادر، چرا تنها؟ حاج صادق کجاست؟
حاج صادق رفته انبار، الان برمیگرده. شما بفرمایید.
سلام اخوی.
سلام
علیکم.
سلام علیکم. کجا آقا صادق امانی اینجاست؟
بله اینجاست.
دیروز بار لوبیا و لپه خالی کردیم، فاکتورش رو بردم.
میخوایم بدیم به من؟
داره باره دیروز آوردم
در خدمت شش بابا محمد جان بفرمی. چکتون آماده است.
دست شما درد نکنه.
خدمت شما.
متشکرم.
آخری سلام برسونید.
بزرگوارید.
خب محمد آقا چه خبر؟
والا حاج تقی خاموشی و عباس مدرسی فر از مشهد برگشتن. اگر کسی هست که این کار رو انجام بده جزو واجباته و باید انجام بشه تا این مردم خسارت کمتری رو متحمل بشن.
لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. پناه بر خدا.
برای امشب با برادرها قرار جلسه بذارم؟
بذاری.
حاج صادق امانی، مرتضی نیک نژاد، رضا صفار ارندی، با اسدعلی آقای اندرزکو.
خودت حقنم انداختی محمد آقا. محمد آقای بخارایی.
در خدمتیم.
همین ملعون منصور پلید بود که باعث تبعید آقا شد. بعد از تبعیدم چه اهانت هایی که در حق حضرت آقا نکرد.
همیشه امثال رزمارا تو لباس های مختلف در عرصه سیاست حضور دارن.
فراموش نکنید ما کی بودیم، چه هدفی داریم و چه کسی ما رو دور هم جمع کرد. یادتون هست بهار سال 42 سه گروه مذهبی رفتن قم.
گروه مسجد امین الدوله،
گروه اصفهانی،
گروه مسجد شیخ علی.
در برپایی هیئت‌ها و برگزاری مراسم مذهبی فعالیت بسیار کردند. و به یاد بیارین اون روزو که رسیدیم خدمت حضرت آیت الله عظما خمینی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
قبل از 15 خرداد شما هم بودی. آقای بهشتی هم بود. آقای مطهری هم بودند. آقا فرمودن مسلمان هم باید تشکیلاتی باشه هم با هم مؤتلف. محمد آقا بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند آنان را دوست می دارد که در راهش در صفوفی محکم جهاد کند. ناله را هر چند می‌خواهم که پنهان برکشم، سینه می‌گوید که من تنگ آمدم، فریاد کنم. ما با سینه‌ای سوزان آماده شهادتیم. ما از زندگی در این اجتماع که سراسر آن لگدکوب استعمار و بت‌های آن شده ننگ داری. دیدن انسان‌های برهنه، شکم‌های گرسنه، ناله‌های سوزناک و قدم‌های ناتوان و بیمناک که با تازیانه بر اندام آن می‌کوبند و به پرستیدن خدایان پلیدی چون پیکر منحوس شاه، مظهر بدبختی ملت مسلمان ایران دعوتشان می‌کنند، ما و هر انسانی را رنج می‌دهد. ما اولین صدای دلنشین گلوله را به روی دشمنان شما ملت مسلمان ایران تنین انداز می‌کنیم تا شما نیز تا روز فتح و پیروزی آن را دنبال کنید. تنها آرزوی ما از زندگی شهادت در راه عقیده است، زیرا سرور آزاد مردان حسین ابن علی می فرماید ان الحیات عقیدت و جهاد. آیا ملت ایران می داند چه لحظات حساسی از تاریخ زندگیش را می گذراند؟ آیا می داند که با کوچکترین سستی شبهای تیره تری در پیش خواهد داشت؟ آیا ملت ایران حیات خود را جز در مجازات نابکاران احساس می کند؟ آیا دیگر می توان با مبارزات منفی دشمن را به عقب راند و نابود کرد؟ بکوشید و بکوشید که بر پایه های محکم عدالت اجتماعی اسلام حکومتی برپا کنیم و به این همه ننگ و ذلت خاتمه دهیم. نسل آینده را از سقوط نجات بخشیم و زندگی نیکو در خور شأن یک انسان پدید آوریم. ملت مسلمان ایران، روحانیان، دانشگاهیان، روشنفکران، ارتشیان و مبارزین جوان، آنچه که خواست و محرک ما در شروع مبارزات مثبت می باشد چنین است: باید با تمام قوا هر استعمارگری را به خارج از مرز ایران راند، باید حکومت فردی شاه عامل منفور استعمارگران محو گردد. این هیئت کثیف حاکمه است که ننگ استعمار را به ملت مسلمان ایران تحمیل نموده است، نه اون که ملت خود پذیرفته باشد. پدید آمدن حکومتی مستقل و ملی بر پایه‌های عدالت اجتماعی اسلام برای ایجاد یک حکومت ملی و اسلامی تا مرز خون به پیش.
انشالله روز پنجشنبه اول بهمن ماه تو میدون بهارستان کار اون نخست وزیر خائن رو یک سره
میکنیم. امشب با هم دوباره تجدید پیمان.
همین الان خبر آوردن متاسفانه آقای منصور رو جلوی در مدرسه بهارستان ترور کردن.
چی؟
متاسفانه حقیقت داره.
خون سرد باشید شاهنشاه، خون سرد باشید. مرده؟
ظاهراً زنده است قربان. بردنش بیمارستان پارس، خون ریزی زیاد داشت، دکترها هیچ امیدی به زنده موندنش ندارن.
باید ترور منصور رو چماق کرد کوبی تو سر این مذهبی های قرون وسطایی.
اداره دولت رو فعلا خودم در دست میگیرم.
جسارتاً اعلی حضرت، این دور از شأن مقام رفیع سلطنته. خدا رو شکر ما امیر عباس هویدا رو داریم، هم وزیر دارایی کابینه منصوره، هم اشراف کامل به کارهای منصور داره به خاطر نسبت خویشاوندیش.
بد نمیگه.
بله قربان.
بسیار خوب، به هویدا بگید فعلا حکم کفالت رو دریافت کنه. حالا مرخصید.
اطاعت اعلی حضرت.
محمود توی؟ چی شده؟ کجا بودین؟ دلم شور زد.
ببین نمیتونم توضیح بدم، من باید یه مدت خودم رو گم و گور کنم، باید برم طرف طالقون.
طالقون؟ طالقون برای چی؟
مفصله، بچه های متلفه رو دستگیر کردن، ممکنه سراغ منم بیام.
مگه شما تو زدن منصور دست داشتی؟
نه بابا، گفتم جلو چششون نباشم. اینجا تحت نظره، به خاطر اینکه من رفت آمد میکردم. حواست جمع باشه، کتابای ممنوع رو جمع کن، دست از با خطا نکنی. من از در پشتی اومد از اون کوچه، بعدم برمیگردم. برو خدافظ.
یا خدا، مراقب خودتون باشین.
دادگاه در خصوص پرونده جاریه بر اساس سوء قصد به جان نخست وزیر که در ساعت 2:30 روز پنجشنبه 1 بهمن 1343 در محوطه بهارستان و جلوی درب مجلس شورای ملی صورت گرفته برگزار می کردن. مجموع اعمال متهمین با توجه به ماده 2 قانون تشکیل سازمان امنیت کشور و قوانین دادرسی ارتش در صلاحیت دادرسی ارتش قرار گرفت. این دادگاه یک دادگاه نظامی می باشد. متهمین به دلیل اقدامات غیرقانونی زید در این دادگاه حضور پیدا کردند. برهم زدن اساس حکومت، خرید و فروش اسلحه و مهمات غیر مجاز، شرکت در ترور نخست وزیر وقت. شما این آمار قرائت بفرمید.
بله قربان. با تأمین ردیف اول عبارتند از محمد بخارایی، محمد صادق امانی همدانی، مرتضی نیک نژاد، رضا صفار هرندی. و متأمین ردیف دوم عبارتند از محمد ابراهیم مهدی عراقی، عباس مدرسی فر، حمید ایپکچی، هاشم امانی همدانی، حبیب الله اسکر اولادی معروف به اسکری، احمد شابوداغلو معروف به شهاب، محمد باقر محی الدین انواری، ابوالفضل حیدری و محمد تقی کلافچی. یه معتمدیگم به نام علی اندرزگوه که در حال حاضر فراری محسوب شده که براش حکم غیابی صادر میشه.
این مرتضی نیک نژاد کجاست؟
قربان، ایشون مریض بودن اما با آمبولانس الان آوردنشون داخل.
بیاریدش داخل.
علی حضرت،
تیمسار پاکروان، اوضاع خیلی وخیمه. امروز منصور رو میزنن، فردا ما رو هدف قرار میدن. معلوم است چی کار میکنی؟
علی حضرت، خاطر همایونی آسوده باشه، عده‌ای رو در رابطه با ترور آقای منصور دستگیر کردیم.
فقط یه عده رو؟ یعنی سازمان امنیت کشور فقط یه عده رو دستگیر کرده؟
قربان، در تحقیق هستیم، بازم دستگیر میکنیم.
حتی کسانی که در این رابطه دخالتی نداشتند و در گذشته سابقه فعالیت بر ضد دستگاه سلطنت هم داشتن هم دستگیر کنید. این بهترین موقعیته. سراغ کسایی که با خمینی ارتباط نزدیک دارن هم برید.
اعلیحضرت، جسارتاً مطلع هستیم که خمینی در این ماجرا هیچ گونه دخالتی نداشته.
یارانشو دخالت بدید. این فرصت خوبیه. تمام کسانی که به هر دلیلی با خمینی حشر و نشر داشتن یا دارن دستگیر کنید. ساواک باید از این فرصت طلایی نهایت استفاده را بکنه.
آقای اکبر هاشمی؟
بله.
شما بازداشت هستی؟
چرا؟
تشریف بیارین، بعد هم بهتون میگم.
پس اجازه بدید تلفنی به منزل اطلاع بدم که نگران نباشم.
بسیار خوب، فقط یک دقیقه، زود باش.
حاج آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
اجازه میدید یه تلفن واجب دارم؟
بله بفرمایید.
الو، الو،
زودتر.
سرباز فراری بودی، 6 ماه خدمت کردی و در رفتی. فتوای ترور منصور رو گرفتی. از میلانی 16,000 تومان گرفتی برای زندانی ها و خانواده هاشون ها. برنامه ریزی کردی برای ترور اعلیحضرت و تیمسار نصیر. از طرف خمینی رابطه هیئت‌های مؤتلفه بودی و قوم. از ترور نخست وزیر چه اطلاعاتی داری؟
با بخارایی چه رابطه‌ای داری؟
عراقی؟
با عراقی چه رابطه‌ای داری؟ حرف بزن.
اینایی که دارید میگید غیر از فرار از سربازی همش دروغه.
دروغ؟
همش اونم 6 ماه نبود و من 2 ماه سربازی رفتم. گرفتن منم که غیر قانونیه، من الزامی نداشتم بمونم.
آره؟ خب پس تو حرف آدمیزاد حالیت نمیشه و بازگل خوش نمیتونی حرف بزنی.
خب اینه میبری اینقدر میزنیش تا یاد بگیره دیگه واسه من رزاز خونی نکنه. برو
باشه الله.
مشهور به علی اکبر هاشمی رفسنجانی. اکبر هاشمی پس از 2 ماه از خدمت سربازی متواری گردیده و مخفی می شود. نام برده مشکوک به رابطه و همکاری با حزب مؤتلفه است. وی در بازجویی های ساواک از جزئیات ترور نخست وزیر وقت حسن علی منصور اظهار بی اطلاعی کرده است. اکبر هاشمی کتابی تحت عنوان سرگذشت فلسطین ترجمه کرده و بدون اجازه و گواهی فرهنگ به وسیله چاپخانه حکمت قم به چاپ رسانده و منتشر کرده است و نسخه ای را هم برای آقای مصدق ارسال نموده که مورد توجه ایشان قرار گرفته است. وی در طول بازجویی ها اعتراف کرده که آیت الله خمینی را به عنوان مرجع تقلیدش انتخاب کرده و بر اساس شواهد و گزارشات با آیت الله خمینی مکاتبه و نامه نگاری می کند. او همچنین در هیئت زینبیه تهران به منبر می رود و تصویب لایحه کاپیتولاسیون را با لحنی تند زیر سوال می برد و آن را مشابه قرارداد ترکمانچای و حتی فاجعه بارتر از آن می‌خواند. سخنان آیت الله خمینی را مکرراً در خطابه‌هایش به کار می‌برد و اذهان عموم را علیه شاهنشاه تحریک می‌کند. اخیراً با جمعی از علمای حوزه علمیه قم خواستار آزادی و بازگشت آیت الله خمینی شده است. با ارجاع به گزارشات و پرونده‌های ایشان لازم است علارغم آزادی موقت همچنان کلیه اعمال و رفتار و معاشرتهایش تحت نظر باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترمان به عرض میرسد چون در جریان محاکمه چند روزه حقایق کاملا روشن شده و جای ابهامی باقی نمانده که دفاع مفصل به عمل آید، لذا با رعایت حد اکثر اختصار نکاتی چند را یادآور می شود. برای تطبیق اتهامات با متهمین رسیدگی به چند موضوع برای هیئت محترم دادگاه ضروری است. اول اینکه متهمین جزء چه طبقه ای از مردم هستند و دیگر اینکه انگیزه ایشان چیست و چه اهدافی را دنبال می کردند. با یک نگاه سطحی به این قیافه ها و رسیدگی جزئی به شغل و سوابق فکری و عقیدتی ایشان، جواب هر 3 مورد بدیهی و روشن است. این جانب که یکی از متهمین هستم، مدت 20 سال در قلب اصیل ترین طبقات اجتماعی زندگی کرده، با هزاران نفر معاشرت و آمیزش داشتم و کوچکترین اثری که حاکی از سوء اخلاق باشد از خود باقی نگذاشته و جزء مردم بی‌آزار و آرام بودم و چون پرورشم در یک محیط دینی و اخلاقی بوده و ضمناً از یک زندگی پرآسایش بهره‌مند بودم، انگیزه و محرکی جز دین نمی‌توانسته در من تأثیر داشته باشد، زیرا تنها علاقه به دین و هدف‌های بزرگ معنوی است که می تواند کسی را از آشیان امن خود بیرون کشیده با دلی آرام تسلیم مرگ و فدای اجتماع کند و این نوع فکر با هرج و مرج طلبی و برهم زدن اساس حکومت فاصله بسیار دارد. برهم زدن اساس حکومت چه سودی میتواند برای ما داشته باشد؟ آیا با کدام نیرو میخواستیم این کار را بکنیم؟ و چه سنخیتی این کار با ما دارد؟ نه ما اهل آن بوده و نه فکر آن را کرده و نه اصولاً از قانون اساسی و بنیان موجود عدم رضایتی داریم. نارضایتی ها از طرز رفتار مجریان قانون است. طبقات مردم حقهای مشروعی دارند که اگر به آن نرسیدند خود به خود به راه غیر طبیعی کشیده خواهند شد، گرچه این راه مخالف فطرت ایشان باشد. دین رسمی کشور ما اسلام است. علمای اعلام و مراجع تقلید حق نظارت بر قوانین را دارند و این خود بزرگترین مقام و حق قانونی است و حق هم همین است، زیرا ایشان پیشوای روحانی عموم مسلمین هستند. آیا سزاوار است اگر همین مراجع خواستند از کوچکترین حق یک فرد عادی که تذکر خیرخواهانه به دولت است استفاده کنند، ایشان را از زادگاه و وطن و آغوش مردم مسلمان دور و محجور کنند و هزاران هزار نفر را به جرم پخش و نشر این تذکرات به زندان اندازند؟ البته همین مطالبی که در من تأثیر داشته در همین اجتماع در افرادی مانند آقای محمد بخارایی و رفقایش هم تأثیر داشت.
آقای هویدا، شما به عنوان کفیل نخست وزیری فکر میکنین آقای منصور جان سالم به در میبرن از این واقعه؟
بنده ملک الموت نیستم، این چه حرفیه عزیزم؟
آقای هویدا، شما به نخست وزیری خودتون در صورتی که آقای منصور نجات پیدا نکنن فکر کردین؟
اصلا این چه حرفیه شما میزنید؟ حال ایشون به زودی خوب میشه، کار اصلا به اونجاها نمیرسه. حالا لطفا راه رو باز کنید. حالش چطوره؟
قربان، درجه حرارت بالا، ضربان نبض هنوز سریعه و احتقان در ریه‌ها وجود داره.
کاپیتولاسیون.
من شخصی رو مضروب کردم که به ساحت ملت شریف ایران خیانت کرد، به مرجع عظیم الشأن همین ملت توهین کرد. من ادعا میکنم که اولین تیر رو به طرف دشمن رها کردم تا به جوانای این مرز و بوم بگم که تا خارج کردن آخرین نفر حامیان استعمار اسلحه‌شون رو زمین نذارن. من از ورای زمین با شما سخن میگویم. اولین تیر را به سمت دشمن من رها کردم. ای دانشجویان، ای جوانان، بقیه ای راه با شماست.
این فشار و اختناقی که تو سینه ها کینه های التیام ناپذیری به وجود آورده و این تبلیغات مسمومه که نمیذاره فریاد سوزناک و جگرخراش مظلوم شنیده بشه و این کفر و نفاقه که نمیذاره پیام های الهی به گوش مردم برسه و این استعماره که نمیذاره پیک آزادی نوید امید بخششو تو فضا تنین انداز کنه. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا.
امروز 2 سال از 6 بهمن 1341 می‌گذرد، روزی که به تصویب شما ملت ایران 2500 سال تاریخ اجتماعی ایران را ورق زدین و یک مرتبه و همه جانبه وارد صف اول ملل و اجتماعات مترقی امروز جهان شدین. روز 6 بهمن با تصویب ملت بدون اینکه از دماغ کسی خونی جاری شود به عنوان انقلاب سفید شاه و مردم وارد تاریخ شد. اما من پیش بینی می‌کردم که از دو جناح یعنی مخربین بی وطن سرخ و مرتجعین سیاه آرام نخواهد نشست، چون دنیای آنها تمام می‌شد. در 15 خرداد 1342 در تهران اوضاعی چنان وحشیانه به پا ساختن که از ذکرش شرم دارم و آن هم با سرکوبی جاهلین و خائنین خاتمه پیدا کرد. تمام تحقیقاتی که تا به حال به عمل آمده است ما را باز به همین اتحاد نامقدس در مورد سوء قصد به جان آقای منصور نخست وزیر می‌رساند. به مناسبت دومین سالگرد انقلاب شاه و ملت، این فیلمی که مشاهده کردید قرار امشب از تلویزیون پخشه. شما رو خواستم اگر حک و اصلاحی لازمه پیشنهاد کنید. آقای یگانه، نظر شما چیه؟
در کل خوب بود. فکر میکنم جسارتاً اگر انتهاش با جمله دیگه ای تموم میشد بهتر بود. همچنین در مورد تهدیدتون اگر کمی ملایم تر باشه بهتر.
ناسلامتی، تو وزیر مشاور من هستی، قرار نیست مثل پیر مرد فکر کنی.
صد البته نظر اعلی حضرت صاحب تره. فکر میکنم کمی اشتباه کردم.
نظر شما چیه آقای هدایتی؟ شما به عنوان وزیر آموزش و پرورش باید نظرات خوبی داشته باشید.
اعلی حضرت،
حضرت متاسفانه باید خبر بدی رو به اطلاعتون برسونم. منصور در بیمارستان فوت کرد.
همه چیزو به بهترین نفع آماده کنید. شما عملا نخست وزیر هستید. فرمان شما رو توشی می کنم. وزرای کابینه کماف سابق بر مسند باشن.
بله حضرت.